بشنوید.
بوتیقا
به نام یگانه هستی بخش، خداوند زیبای آفرین عاشق. سلام و درود بی پایان محضر همه که شما شنونده های خوب رادیو فرهنگ، خوش آمدید به بوتیقای امروز. برنامه بوتیقا از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیم حضور نازنین شما میشه. بوتیقا برنامه 30 دقیقه‌ای با موضوع تحلیل و بررسی مکاتب، جریان‌ها و جنبش‌های گوناگون در حوزه هنر و ادبیات. در برنامه امروز به هنر معماری و بررسی موضوع هویت در این هنر خواهیم پرداخت. معماری به فرایند و همچنین محصول فرایند طراحی و ساخت ساختمان‌ها و دیگر سازه‌ها گفته می‌شود. یکی از تعاریف معماری که در دایره المعارف‌ها به آن استناد می‌شود، تعریفی دانشگاهی از جان راسکین است. راسکین معماری را چنین تعریف کرده: معماری هنر افراشتن و آراستن بنا توسط انسان است. تعریف دیگری که درباره معماری آمده مربوط به ویتروویوس، معمار معروف رومی است که معماری را چنین تعریف کرده است: معماری از نظم، سازواره، آرایش، تناسبات، هماهنگی، قرینگی، پسندیدگی و اقتصاد ناشی و نتیجه می شود. برنامه بوتیقا رو هر روز در همین ساعت میتونید از رادیو فرهنگ بشنوید. امروز هم همراه من داخل استودیو جناب آقای سعید اسلامزاده، موزیک کارشناس محترم حضور دارن. جناب آقای اسلامزاده سلام.
به نام خدا سلام میکنم خدمت شما سرکار خانم یوسفی، همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که فرصت کافی داشته باشن در این بوتیقا در این هفته همراه ما باشن.
امروز قراره در مورد معماری صحبت بکنیم.
بله.
موضوع امروز.
یکی از موضوعاتی که در شاید 70-80 سال اخیر در ایران خیلی اهمیت پیدا کرد برای عمده پژوهشگرها، مسئله معماری و شهرسازی بود. در دوره‌ای که ما حکومت قاجار رو در ایران داریم، یعنی تقریبا قرن 18 و 19 میلادی، جهان رو به تحولی رفته که ساختارهای شهریش تغییر کرده. به چه دلیل؟ اتومبیل وارد شده، ساختارهای دولتی تغییر کرده، نیاز به وزارتخانه ها و ادارات پیش آمده و همه اینها باعث شده که ساختار معماری و شهرسازی هم تغییر کنه. سالن های اپرا ساخته شده در ایران. تا حدود تقریبا دوره ناصرالدین شاه ما شکل شهرامون شاید با 300-400 سال قبلش، 500 سال قبلش خیلی فرقی نمی کرد. البته اصفهان رو جدا کنیم، اون دوره اصفهان صفوی رو جدا بکنیم. بعد از اون وقتی که اولین اتومبیل در دوره مظفرالدین شاه وارد میشه، عکاسی وقتی که وارد میشه، وقتی که تحصیل کرده های ما از فرنگ بر میگردن، اینها همه میشن تغییر دهنده فضای سنتی تا میرسه به معماری. حالا توی این برنامه میخوایم درباره این تحولات در حوزه معماری بیشتر صحبت کنیم.
خیلی ممنونیم از شما و توضیحاتتون در مورد برنامه امروز بوتیقا. در در برنامه امروز در خدمت یکی از کارشناسانی هستیم که امروز میهمانه تلفنی برنامه ما هستند، جناب آقای دکتر مصطفی حسینی کومله. ایشون کارشناسی ارشد طراحی شهری از دانشگاه شهید بهشتی، معمار طراح شهر و دانشجوی دکترای شهرسازی دانشگاه علم و صنعت و البته دبیر شورای پژوهش و نوآوری قلب تهران هستند. آقای اسلام‌زاده، در خدمت شما و میهمان محترم هستیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. جناب آقای حسینی کلام، وقتتون بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و مخاطبان و شنوندگان محترم برنامه شما.
خیلی سپاسگزارم. میخوام اول شما مثلا معماری ایرانی رو تعریف بفرمایید که اگر از عنوانی با عنوان شهر ایرانی، معماری ایرانی صحبت میکنیم با چه مختصاتی روبرویم که وارد جزئیات بشیم و بیشتر درباره اون صحبت کنیم.
بسیار خوب. هر شاید حضور شما تمایل دارم که در واقع آغازی داشته باشم، ابتدا از همون نقطه عطف که
بله.
چه شد که اصلا ما
بله
به این نقطه رسیدیم، چون این نقطه بسیار کلیدی هست. من دوست دارم که یک تمثیلی رو که آقای دکتر پرویز پیران استاد ارزنده جامعه شناسی کشورمون در خصوص مواجهه ما با تجدد داشته خدمت شما عرض بکنم، که به نظرم بسیار بسیار کلیدی هست، هم در حوزه معماری و هم در حوزه سایر شاخه‌های علوم انسانی. ارشاد حضور شما که ایشون میگه که یک انسان طویل العمری رو فرض بکنید به فرض محال که حدود 400 تا 500 سال پیش، که تمثیلا میخواد در واقع ارجاعی داشته باشه به دوران صفویه، که این انسان در اون مقطع زمانی یک جسم سخت، یک پتکی بر سرش اصابت میکنه و بیهوش میشه و به حالت شبیه اغما فرو میره. در حالتی که این انسان در واقع در حال اغماست، پیرامونش در نقاط دیگر، خب این اشاره تمثیلی داره به در واقع نقطه شکوه ما در دوران صفویه، به بعد در واقع انحطاطی که بعد از اون در حوزه‌های مختلف اهم از هنر و معماری و علم و اینها داشتیم، حالا بنا به دلایل مختلف. ایشون میگه در حدود مثلا 200 سال بعد از این اتفاق، در حالی که این انسان توی اغما فرو رفته، پیرامونش داره تغییرات بومیانکنی رخ میده و در واقع دنیا دچار تغییر تحولاتی، مشخصا اتفاقات بعد از رنسانس و اروپا رو میده. بعد ایشون میگه که این انسان حدود 200 سال پیش که مشخصا اوائل قاجار رو در واقع ارجاع میده، علائمی از هوشیاری و یه حالت نیمه هوشیاری و نیمه بیداری درش حادث میشه و 150 سال پیش که باز ارجاع در واقع مواجهه دقیق‌تر ما با تجدد در دوره مشروطه رو شامل میشه، این انسان از در واقع اون حالت اغما و خواب در واقع بیدار میشه. تو فاصله 200 سال تا 150 سال خوابی میبینه که شیفته اون صحنه‌های دلفری به اون مذکور کننده اون خواب میشه و در واقع بعد از 150 سال، یعنی بعد از تو اون نقطه 150 سال گذشته که مشروطه باشه، از خواب بیدار میشه و به شدت شیفته در واقع اون مسحور صحنه‌های اون خواب شده و میخواد به اون خودش رو یه جوری مطابقت بده به اونجا و به اون نقطه برسه. خب اینجا اشاره‌ای داره به مواجهه ما با تجدد و ولعی که شکل میگیره برای اینکه ما خودمون رو همسان کنیم با یک فرهنگ دیگر.
بله.
نقطه کلیدی اینجا شروع میشه که یعنی عمق فاجعه اینجا شروع میشه که میگه برای اینکه نکته اساسی هست که اون خواب رو به زبان بیگانه دیده اساسا و زبان اون خواب رو نمیفهمه، فهم نمیکنه. و نکته دیگه هم این که بعد از اینکه بیدار شده بریده اون صحنه های خواب رو به خاطر داره. کاری که میکنه این استش که به جای اینکه اون رو در بستر و کانتکست فرهنگی خودش معنا بکنه، یه فرهنگ لغتی باز میکنه، شروع میکنه تحت اللفظی ترجمه کردن. و از اینجا ما وارد یک فرهنگ در واقع وارداتی و در واقع ترجمه گرایانه میشیم، هم در حوزه علوم انسانی به مفهوم عامش، هم در حوزه هنرها و معماری و مسائل از این دست. و اساسا وارد اون مسئله میشیم که در واقع اصطلاحا میشه بهش گفت بحران هویت، یا در واقع این که ما نهایتا با اون آثاری که تولید میشه و محصولاتی که در واقع شکل میگیره در عرصه فرهنگ، هنر و معماری نمیتونیم احراز هویت بکنیم، یعنی نمیتونیم این همانی برقرار بکنیم بین خودمون، یعنی خود ما به عنوان انسان ایرانی و اون اثر معماری که تولید شده، و بنابراین این عدم تطابق این بحران رو برای ما ایجاد میکنه.
ممنونیم از شما اسلام‌زاده و شمایی که شنونده برنامه بوتیقا هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. ویتروویوس معماری را واجد سه ویژگی زیبایی، استحکام و سودمندی می داند و این سه ویژگی را سه ضلع مثلث معماری برمی شمارد. در دایره المعارف بریتانیکا معماری علم و هنر ساخت بنا معرفی شده است، یعنی ترکیبی از امور فنی با مسائل هنری و سلیقه‌ای و قریحه‌ای. سر کریستوفر رنه معمار بزرگ انگلیسی در تعریف معماری گفته است معماری حاصل زیبایی، استحکام، پایداری و آسایش و آسودگی است. بوتیقا تقدیم حضور نازنین شمایی میشه که اهل ادب و هنر و فرهنگ هستید. ممنونیم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای اسلام‌زاده در خدمت شما و میهمان محترم هستید.
آقای حسینی، 7-8 دقیقه فرصت داریم در این برنامه. در دوره‌ای که ما وارد یه دوره تقریبا کمتر از 200 سال 150 سالی میشیم که از صفویه به قاجار برسیم، دوره بحران سیاسی و در واقع نبودن ثبات سیاسی در ایرانه که هرج و مرج هست، زندیه رو داریم، افشار رو داریم، جنگ‌های داخلی هست، تا قاجار میاد و تلاش داره قاجار مثل صفویه یه حکومت یکپارچه رو ایجاد بکنه. من میخوام بگم که بخش عمده‌ای از اون تجددی که شما ازش صحبت میکنید در ذهن و اندیشه ایرانی زمانی صورت میگیره که عباس میرزا از روسیه شکست میخوره. به دنبال راه چاره است. کسانی رو به فرنگ میفرسته، تحصیل میکنن، میان. بعد از اون امیر کبیر رو داریم که در فکر تأسیس دارالفنون میفته. اینها در واقع جرقه های اصلیه که ما به لحاظ تکنولوژیکی، به لحاظ معمارانه، مهندسی و ساختاری با مقوله مدرنیته آشنا میشیم. اون جنبه‌ای که به ذهن و ادبیات و فلسفه و اندیشه و اینها برمیگرده، اون رو باید حالا توی فضای دیگه بررسی بکنیم که خودش خیلی درازدامنه. یعنی در واقع من میخوام بگم که اون مدرنیته در معماری یا معماری مدرنی که در ایران با اون کلافرنگی ها و تغییراتی که به وجود میاد چند تا عامل داره. یک عامل غربی داره، بیرونی داره، و از یه طرف یه عامل داخلی هم داره آقای حسینی. یعنی زمانی که قاجار باروهای دوره طهماسبی صفوی تهران رو ویران میکنه به قصد گسترش شهر، اونجا در واقع کلنگ ویرانی تهران رو میزنه که تهران نوسازی بشه، که حالا به نظر من هیچ وقت هم حالا به اون مسئله نمیرسه. در اصفهان خیلی از خانه های صفوی ویران میشه، در تهران خانه های صفوی ویران میشه و حالا خانه های دیگری جاش رو میگیره. و از یه طرف ما تو دوره اواخر قاجار و دوره پهلوی تغییر نگاه حاکمیت، تغییر رابطه شهروند و حاکمیت رو وقتی میبینیم، وقتی وزارتخانه ها ایجاد میشن، اینها همه موجباتی هن برای تغییر شهر دیگه. بله. که با جهان، یعنی 1906 وقتی ما انقلاب مشروطه رو داریم. بله. زمانیه که هنوز 10 سال 8 سال مونده به جنگ جهانی اول. و این فاصله رو تا ما بیایم برسیم به پایان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران و ماجراهایی که تو ایران اتفاق میفته زمان شاید چندان درازی نباشه، اما تحولات خیلی تحولات عمیقیه. من فکر میکنم قبل از این که اصلا به معماری ایرانی برسیم این رو باید روشن بکنیم، یعنی در واقع بنیانهای این تجدد در نگاه مهندسی و شهرسازی رو هم باید یه مقدار درباره صحبت کنیم.
من واقعا متشکرم از این نگاه دقیق شما و خیلی خوشحال و ذوق‌زده شدم از این نگاه. خیلی جالب هست که خیلی به نکته ظریفی اشاره کردید، یعنی این نکته ای رو که آقای دکتر پیران در قالب از میان رفتن دیالکتیک عام و خاص در علم و پژوهش، یعنی به این معنا که ما علم رو به مفهوم جهان شمولش بیاموزیم و در ظرف خاص و محلیش بریزیم،
بله،
بعد از دوران تجدد شباهت بسیار زیادی داره با یک مفهوم سازی خیلی خیلی عمیقی بیان میکنه، بهش خیلی در واقع به درستی و ریز و عمیق اشاره میکنه و بعد میرسه به همین مسئله مواجهه با تجدد. و اینجا کلمه معارضه‌جویی معاصر رو میگه که ما با یک معارضه‌جویی و با یک چالش و با یک برخورد خیلی سهمگینی مواجه شدیم، با یک فرهنگ دیگری که از اساس و از بن دچار تفاوت‌ها و تمایزهای جدی هست در مؤلفه‌های فرهنگی با ما، و برخوردمون اینجا اشارهش این هست که برخوردمون برخورده ما در نوبت‌های در واقع دیگری در تاریخ هم ما برخورد کردیم و ارتباط داشتیم، اما اینجا ما برخوردمون یک برخورد مغلوبه است، یعنی ما خیلی مغرور مواجه میشیم با این در واقع. اینجاش میشه همون وام گرفت از اون مثال گنگ خواب دیده دکتر پیران. اونجا به درستی همین اشارات که شما دارید که چجوری تهران در واقع دچار تغییر تحولات شده در طول زمان، و حتی تغییر تحولاتی که مثلا ایشون در دوران کودکی خودش تجربه شخصی ازش داره، مثلا در همون حوالی جنگ جهانی در واقع دوم و اشغال ایران و اتفاقات دهه 20 اشاراتی به اون اتفاقات داره و اشاراتی به تغییر تحولات خیلی بنیانکن بعدی و تحولات همین دو سه دهه اخیر داره که نهایتا اونجا اشاره میکنه که ما مواجه شدیم با در واقع یه موجودیتی در شهر. خیلی خیلی عبارات جالب استفاده میکنه که باور نکردنیه که یک فیلسوف در واقع اینقدر در خصوص شهر بخواد دقیق بنویسه. میگه ما الان با تکه های وصله های ناجور در شهر مواجهیم، با بریده هایی از اعثار گوناگون مواجهیم که در واقع ارتباط معنایی با همدیگه ندارن، با فضاهایی که صرفا به فضای فونکسیونال و عمل کرد تقلیل پیدا کردن، با فضاهایی که از استعدادهای بشری و از ابعاد انسانی فاصله گرفتن و نهایتا با در واقع وصله های ناجور در شهر و وصله پینه های ناجور در شهر و زخم هایی که در جان شهر در واقع دیده میشه، توصیف خیلی جالبی میکنه. بعد این تغییر تحولات جدید و مخصوصا حالا با یه نگاهی ویژه‌ای به شهری مثل تهران که خب تغییرش و مقیاس تغییرش شاید خیلی گسترده تر از سایر نقاط باشه، و اون وقت بعد مقایسهش میکنه مثلا با یه جایی مثل اصفهان و اونجا میگه که خب اصفهان دارای ساختار قوام یافته است که در واقع حاکی از یک فرهنگ دیگری است، حاکی از یک شیوه معیشت دیگری است، حاکی از یک شیوه زیست دیگری است، و مهمتر از همه این که این معماری و اون فرهنگ هم خانه و در واقع اینها با هم دو موضوع و دو جهان متفاوتی رو نمایندگی نمی کنن. نهایتا این نکاتی است که به ظرافت ایشون اشاره میکنه.
حالا در ادامه این
آخر این نکته رو عرض کنم در حد یک جمله. ایشون میگه معارضه‌جویی، تعریفی از معارضه‌جویی هم داره که فوق‌العاده جالبه. میگه که معارضه‌جویی انسان معاصر یعنی چی؟ یعنی تغییر رابطه این انسان با خدا و طبیعت، یعنی دوچار یک تشتتی در ارتباطش با جهان هستی و با خالق هستی میشه و نهایتا تمام در واقع ابعاد زندگیش و شیوه معیشتش تغییر میکنه و در نتیجه تمام آنچه که نمودهای این شیوه معیشت هم هستن که معماری هم یکی از اینها دچار تغییر در بنیادی میشه.
بسیار خب آقای حسینی عزیز، ما این جلسه فرصتمون تمام شده، فردا در برنامه ادامه صحبتمون معماری ایرانی رو مطرح بکنیم، چون این مقدمه‌ای بشه برای آنچه فردا خواهیم گفت درباره معماری. خانم یوسفی
ممنونم از شما و البته از شمایی که همراه برنامه بوتیقا بودید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا بوتیقای دیگر، بدرود.
اینجا رادیو فرهنگه و حالا ایران جغرافیای مهربانی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
داشتن الگو به خودی خودش امری پسندیده است، ولی شاید لازم باشه یه سوال اساسی رو اینجا مطرح کنیم. هدف از انتخاب الگو چیه؟ وقتی ما کسی رو به عنوان الگو انتخاب میکنیم، به این معنیه که میخوایم مثل اون باشیم. فرض کنیم که توی این کار موفق شدیم. این موفقیت یعنی ما مثل شخص دیگه شدیم. پس در نتیجه ما دیگه نیستیم و از خودمون هویت مستقلی نداریم. پس این چه ارزشی داره؟ مناسب ترین الگو برای خودمون هستیم. برای این کار لازمه با توجه به ویژگی‌های پسندیده در دیگران، تصویر ایدئال و آرمانی از خودمون در ذهنمون خلق کنیم. بعد از اون این تصویر الگوی ما در زمان حاضر و همینطور مبنای تغییرات رفتار و افکار ما میشه. پس چقدر خوبه ما هر لحظه به خود واقعیمون نزدیک و نزدیکتر بشیم.
فکر میکنید بهترین الگوی شما چه کسی است برای تمام مراحل زندگیتون؟ درست دست دادید. بهترین الگوی شما در زندگی خودتون هستید. خودتون رو دست کم نگیرید. هیچ کس شما رو بهتر از خودتون نمیشناسه. هیچ کس به شما بیش از خودتون نزدیکتر به شما نیست. هیچ کس از نقاط قوت و ضعف شما به اندازه خودتون خبر نداره. این است که به خودتون نگاهی بیاندازید، به دستاورداتون نگاهی بیاندازید، به گذشتهتون نگاهی بیاندازید. اگر اشتباهاتی کردید، شکستهایی خوردید، اینا رو به عنوان نوعی آموزش بهش نگاه بکنید و ازش درس بگیرید، ثبت بکنید و چراغی بکنید برای راه‌های آیندتون. اگر کارهای خوبی انجام دادید، مهارت‌های خاصی دارید، اونا رو هم ثبت بکنید و برای بهبود اون مهارت‌ها و برای بهتر کردن اون مهارت ها تلاش و کوشش کنید. از تجربیاتتون بیاموزید، چه تجربیات خوب داشتید چه تجربیات بد. با خودتون بیشتر آشنا بشید. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. از کوزه برون همان تراوت که در اوست. داخل کوزه زندگی شما چیه؟ درون شما چه هست؟ و این که گفته شده بیرون ز تو نیست، هر آن چه در عالم هست از خود بطلب، هر آن چه خواهی تویی. اگر از درونتون خبر نداشته باشید، اگر خودتون رو نشناسید، اگر خودتون الگوی خودتون نباشید، در دنیای فیزیکی و مادی و بیرونی یا دنیای خارجی دستاورده خیلی کمی خواهید داشت. چون فراموش نکنید خواسته و ناخواسته این شمایی که زندگیتون رو طراحی دارید میکنید و راه میبرید. شمایید که معمار زندگی و سرنوشت خود هستید. شمایید که طراح آینده خود هستید و این کارو نمیتونید بکنید. نمیتونید طراح زندگیتون باشید. نمیتونید معمار سرنوشتتون باشید اگر خودتون رو نشناسید. نمیتونید معمار تغییر باشید. طراح تغییر باشید. فقط اتفاقی که میفته قربانی تغییر خواهید بود چون خودتون رو نمیشناسید.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
اه چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کفه یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کرب و حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین یک غذای کامل.
عصرتون بخیر و خوشی. از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های رادیو فرهنگ رو از پایگاه اینترنتی شبکه فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir هم بشنوید و ملاحظه کنید. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از گروه کتاب به مدت 28 دقیقه چاپخانه رو بشنوید، در حالی که میرسیم به ساعت 16
چاپخانه.